شعبان است، یه نکته کوتاهی عرض بکنم. یکی این که اللهم صل علی محمد و آله، بعد از این صلوات پنجگانه که به شؤون اهل بیته، اللهم صل علی محمد و آله محمد و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک. خاصیت صلوات عمران قلبه، آدم از وادی معصیت و از وادی خزی و خاری به وادی عمران قلب میرسونه. آدمی که معصیت میکنه قلب چراگاه همه شیطان هست، آدم ذلیل شیطان میشه که گناه میکنه. شیطان در قلب انسان وسوسه میکنه، انسان تسلیم میشه که گناه میکنه، لذا خاری میاره. در هر گناهی خزیست، خاریه. اماته قلبه. در مناجات 15 خوندید امات قلبی عظیم و جنایتی، از امام سجاد این مناجات 15 گانه. آدم لااقل ماهی یه بار این مناجات ها رو تقسیم کنه بخونه. بعضی بزرگان تو نمازهای شبانه روزشون یک دور این مناجات 15 رو میخونن در قنوت. حالا ما لااقل ماهی یه بار بخونیم. گناه وادی خزی، وادی آدم تحقیر میشه که گناه میکنه. آدم در مقابل وسوسه شیطان تسلیم میشه به شیطان، شیطان در قلب انسان تصرف میکنه، آدم میبره تو وادی خزی، لذا اماتی قلب میاره. صلوات به عکس خضوع در مقابل حضرات معصومین عمران قلب میاره، قلب انسان آباد میکنه، وادی عمرانه. این یه نکته. بعدم میفرماد که ورزقنی مواسات من قد ترت علیهم الرزق که به ما بسات علی من فضلک و نشرت علی من عدلک و احییتنی تحت ذلک. خدای به خاطر این عنایتی که به من کردی به من توفیق مواسات با برادران دینی خودم بده. مواسات اون کسانی که رزقشون رو تنگ گرفتی. مواسات یعنی چی؟ مواسات بالاتر از انفاقه، یعنی برادری کردن، یعنی مشکل او و خودتو یکی بدانی، یعنی جمع المال بشید به طوری که اگر مشکل او بزرگتره امکاناتتو خرج حل او میکنی، عنایت میکنی. دیدین ما تو زندگیمون خرجامون رو طبقه بندی میکنیم، نیازهای متعدد داریم، یه نیازی اولویت میدیم دیگه، از اون نیاز مهم دیگه رفعیت میکنیم، اون نیاز مهمتره رو بهش میپردازیم. اگر برادر مؤمنت نیاز مهمتری داره خرج او کن، وقت تو، جوانی تو، پول تو، آبرو تو خرج او کن، نگو چیزی برای خودم نمیمونه. این حرف شیطانه. این مواسات ثمره صلواته. اگر یه جامعه اهل صلوات شدن، اهل خشوع شدن، اهل محبت نبی اکرم شدن، تواضع در مقابل نبی اکرم کردن، رشته خودشون میشه رشته محبت، میشه رشته مواسات. اگر از دور حضرت پراکنده شدن رشتهشون میشه رشته دشمنی. اینو در سوره مبارکه آل عمران ملاحظه کردید. وذکروا نعمت الله علیکم، به مسلمان ها میفهمد یاد نعمت بیفتید، خدای متعال نعمتش رو بر شما نازل کرد. در روایات داره این نعمت در اینجا یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی این پیغمبر رو فرستاد، این نعمت رو فرستاد، بعد کرو نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبکم، به واسطه این پیغمبر عداوت شما رو تبدیل کرد به الفت قلب، پیوند قلب، محبت. این معروفه دیگه، در مدینه سر هیچ سالها قبیله اوس و خزرج با هم می‌جنگیدن. وقتی محبت و رأفت الهی وجود مقدس نبی اکرم مشرف به اینا شد، این دشمنی تبدیل شد به الفت. این خاصیت این رحمته، خاصیت ذیل نبی اکرم حرکت کردنه، خاصیت دریافت چشیدن اون رحمته. فعلف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، با این نعمت به اخوت رسیدید، رابطه شما شد اخوت. تعبیر المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن دیگر است. این اخوت بالاتر از اخوت پدر و مادریه. ابوه نور و امه الرحمه، همشون در دامن نور و رحمت الهی متولد شدن مؤمنین. مؤمن تولدش در دامن کلمه نور و کلمه رحمته، که این کلمه نور و رحمت وجود مقدس نبی اکرم هن، امیر المؤمنین هن، حضرت صدیقه طاهره هستن، این کلمه نور و رحمت اهل بیت هن. لذا عنایت بکنید، اگر ما با ائمه پیوند برقرار کردیم، این پیوند به الفت بین خودمون ختم میشه. اگر ما مؤمن شدیم، اهل صلوات شدیم، غیر از این که از حاجتهای خودمون میگذریم، میدونید اهل صلوات یعنی چی؟ یعنی همه حاجت خودشو فراموش میکنه. خود من و حاجتام چی هستم که اینقدر شلوغ بکنم تو درگاه خدا؟ اگر دعایی از صلواته، بقیه دعاها که دعا نیست، خدا به من بگه من کی هستم که حالا بهش برم نمیگم آدم نباید دعا کنه، آدم باید ابو حمزه بخونه دعای طولانی، ولی اصلا ما و خودمون و دعاهامون چی هستیم؟ اون دعایی که دعا صلواته، این میشه آدمی که در مقام صلواته اینجوریه. حالا یک کسی اینجوری شد، خودشو فراموش کرده، همه خواسته هاش ترفیع درجه نبی اکرم، خضوع در مقابل نبی اکرم است، اقرار به مقامات نبی اکرمه، این آدم نسبتش با دوروبریای نبی اکرم میشه نسبت الفت و اخوت و محبت. این رشته محبت نبی اکرم اگه در وجود ما نازل شد، مثل نخ تسبیح خود ما رو به هم گره میزنه. حضرت اینجوریست، اگر کسی اهل محبت به حضرت شد، کسانی که اهل صلواتن، نتیجهش اینه که خودشون به هم وصل میشن، الفت پیدا میکنن، محبت پیدا میکنن. این الفت و محبت ثمره اون صلواته. اگر انسان اهل صلوات شد، اهل مواسات میشه، مقام صلوات. نهت بکنید این نکته رو عرض بکنم به مارز عرض پایانی. اونی که مهمه مقام صلواته، یعنی انسان در یه مقامی قرار بگیره که همه وجودش تبدیل بشود به صلوات، هیچی تو وجودش به صلوات نیست. دید آدم موحد هیچی در وجودش نمیمونه الا افتقار، الا اعلام فقر، هیچی نمیبینه این طرف، هرچه میبینه اون طرفه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. موحد یعنی این، یعنی به درونش نگاه میکنه جز آیات خدا نمیبینه، فقیره، انتم الفقراء. حقیقت مقام صلوات اینه که انسان همه وجودش میشود فقر، همه افتقارش میشه صلوات. این مقام صلوات اینه که فرمود هست ابراهیم خلیل و خدای متعال به خلت برگزید، چون زیاد صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم اهل بیت می‌فرستند. خیلی روایت عجیبیه، مقام خلت حضرت ابراهیم حاصل صلواته. ان شاء الله خدای متعال به همه ما توفیق بده. این ماه من تلقی مینه، نسبت نمیدم، حالا بزرگان بعد بفرمان، تلقی عقیل اینه، رزق مهم ماه شعبان مقام صلوات. اگر کسی در ماه شعبان به مقام صلوات رسید، کل مناجات شعبانی حاصل میشه براش. نهایت میفهمید همه مناجات شعبانی ذیل اون صلوات اولشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی، همش ذیل اون صلواته. اون مقام صلواته که محقق شد، بقیه مقامات ذیلش هست. لذا روایته ببینید، من همه دعامو خلاصه کردم در صلوات. حضرت فرمود خیلی خوبه مقام صلوات، یعنی انسان تمام وجودش بشه اعلام افتقار و تواضع در مقابل خدای متعال، طریق افتقار و تواضعی صلوات باشه، همه خواستاش بشه یه خواسته. این انسان اگه این کار را انجام داد، طبیعی است این مقام صلوات مقامی است که مقام اجابت هم است. این که در روایات داره قبل از حاجتتون صلوات بفرستید که مستجاب بشه، شاید یه معناش همینه. انسان اگه در مقام صلوات باشه، همه خواستاش مستجابه، چون همه خواستاش ذیل صلواته. هر چی میخواد ذیل نبی اکرم. اگر میگه خدای به من مثلا مسکن بده، میگه تو دستگاه پیغمبر خدا، من مسکن تو دستگاه شیطان نمیخوام، این دعای مستجابه. اگر رزق میخواد، وسعت رزق از سر سفره امیرالمومنین رو بخواد، این دعای مستجابه. والا من وسعت رزق میخوام ولو از دستگاه شیطان، که دعا نشد که. عمر میخواد، عمر سر سفره امیرالمومنین بخور. امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، دعای مکارم الاخلاق خاطر مبارکتون است. ان شاء الله خدای متعال به ما توفیق بده که این صلوات شعبانیه رو هر روز ظهر، بلکه اوقات دیگه این ماه هم ان شاء الله مداومت کنیم و با تواضع و خشوع و اینو تدارک همه خطاهای خودمون قرار بدیم، که ان شاء الله به مقام طهارت نفس برسیم، آماده بشیم برای ورود به شهر الله و شب قدر رو، که شب قدرم باطنش میدونید چیه. من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک نیلت القدر. سر سفره حضرت زهرا ان شاء الله مهمان بشیم و به مقامات حضرت یه راهی باز بشه ان شاء الله. این طهارت نفسی که پیدا میشه، ما رو به شب قدر و ماه رمضان و برکات ماه رمضان نائل کنه. برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه که تقدیمتون شد در بال سخن بود، سخنرانی حجت الاسلام میر باقری با موضوع تلاش برای رسیدن به مقام صلوات در ماه شعبان که ساعت 13 امروز یک بار دیگه از رادیو معارف براتون پخش خواهد شد. ساعت 2:10 هست، هنگام خبرگان تقدیمتون میشه با موضوع جایگاه خبرگان و رجوع به اهل خبره.
میاییم چشمه چشمه تا دریا، میروییم چون جوان تا فردا.
همگام با خبرگان،
رویش دوباره بهار، برگ برگ رأی ماست، سرزمین پاک لاله ها با حماس آشناست، سرزمین پاک لاله ها با حماس آشناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، با برنامه همگام با خبرگان در خدمت شما عزیزان هستیم. از همه شما عزیزان دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
ها در پی سازندگی فرداییم، دیگر من و تو ندارد اینجا ماییم، در صحنه انتخاب و در روز عمل، چون موج خروشنده یک دریاییم، در صحنه انتخاب و در روز عمل، چون موج خروشنده یک دریاییم.
در این برنامه نیز در محضر کارشناس محترم جناب آقای دکتر ارسطا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستیم. از ایشون تشکر میکنم که قبول زحمت کردند و دعوت ما رو پذیرفتن، در این برنامه هم شرکت کردند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام علیکی رو با شنوندگان داشته باشید تا انشالله بحث و گفتگو رو در محضر شما شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همینطور خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم انشالله در طول این جلسه بتوانیم مباحث مفیدی را ارائه بدیم. در خدمت هستم.
بسیار ممنونم. در جلسه گذشته آقا راجع به رجوع عقلا و بنای عقلا در رجوع به اهل خبره در مسائل بحثایی رو فرمودید و مسائل رو مطرح کردید. همچنین راجع به زمینای شکلگیری مجلس خبرگان رهبری فرمایشاتی رو داشتید و در رابطه با لزوم تشکیل مجلس خبرگان و اینکه علت اینکه چرا مجلس خبرگان باید وجود داشته باشه مسائل مبسوطی رو بیان فرمودید. اونطوری که در خاطرم هست در انتهای برنامه یه سوالی خدمت شما عرض کردم که چرا در بحث انتخاب رهبر مردم مستقیما مثل ریاست جمهوری نمیتونن دخالت داشته باشن. در ریاست جمهوری همینطور هست. حضرت علی توضیحاتی رو فرمودید، یه شبهه امکان داره در ذهن شنوندگان ایجاد بشه. حضرت علی فرمودید که در بحث ریاست جمهوری فیلتر هست و اون شورای نگهبان هست، تعداد افراد معدود میشن و افراد معدودی انتخاب میشن، گزینش میشن و از بین این افرادی که گزینش شدن مردم میان انتخاب میکنن. خب همین کار رو در رابطه با رهبری میشه کرد، همونطور که در رابطه با تعیین و انتخاب افراد خبرگان و نمایندگان مجلس خبرگان همین فیلتر وجود داره. یعنی فیلتر شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس خبرگان هم اینجا وجود داره و مردم با این فیلتر، یعنی افرادی گزینش میشن و از بین این گزینش شده ها مردم میان انتخاب میکنن. خب همین کار رو میشه کرد، فیلتری باشه و گزینش بشن افراد و افراد معدودی گزینش که شدن، بعد از گزینش مردم مستقیما بیان این انتخابات رو انجام بدن. چرا همچین چیزی رو در رهبری نمیشه انجام داد یا چرا اصلا انجام نمیشه؟
بله، در مورد چگونگی تعیین رهبر وقتی که به اصول قانون اساسی مراجعه میکنیم میبینیم که برای تعیین رهبر چند فرض را قانون اساسی ما در نظر گرفته. یک فرض این است که واجدین شرایط رهبری منحصر باشن در یک نفر، یعنی در واقع فقط ما یک نفر شخص واجد شرایط رهبری داشته باشیم.
درسته، یعنی فقط یک نفر میتونه واجد شرایط باشه، مثل ریاست جمهوری نیست که چند نفر بیان کاندیدا بشن.
نه نه، اجازه بدید من اینجا الان در توضیحی که عرض میکنم مسئله واضح میشود. ملاحظه بفرمایید، وقتی که مجلس خبرگان رهبری میخواهد رهبر را گزینش بکند، با چند حالت ممکن است که روبرو بشود.
درسته.
حالت اول این است که مجلس خبرگان وقتی که در میان افرادی که احتمال می‌دهد واجد شرایط رهبری باشند جستجو و تفحص و دقت می‌کنه، به این نتیجه می‌رسه که فقط و فقط یک نفر است که دارنده تمامی شرایط رهبری است. خب در این صورت اون یک نفر را گزینش می‌کنه. حالت دیگر این است که به چند نفر واجد شرایط رهبری می‌رسد، یعنی به این نتیجه می‌رسه که مثلا از میان 10 نفر فقیهی را که مورد بررسی قرار داده 4 نفر یا 5 نفر هستند که حد نصاب شرایط را دارا هستند. حد نصاب یعنی چی؟ یعنی حد اقلی که برای هر شرط لازم است، حد اقلی از عدالت و تقوا که برای رهبری لازم است، اون حد نصاب و حد اقلی از شجاعت که برای رهبری لازم است، اون حد نصاب و حد اقلی از آگاهی به مسائل سیاسی، از مدیریت، از مدبریت، از فقاهت که برای رهبری لازم است، اینها را، این حد نصابها را در وجود 5 نفر میبیند. نکته اصلی که میخوام عرض کنم اینجاست. قانون اساسی ما گفته که هنگامی که ما با 5 نفر به عنوان مثال یا چند نفر واجد شرایط رهبری مواجه میشویم، وظیفه این است.
جناب استاد عذر میخوام، یه سوالی اینجا برای من پیش اومده، من فرمایش شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام. سوال اینه، یعنی چند نفر، مثلا این 5 نفری که فرمودید، در عرض هم قرار دارن؟ یعنی هیچ برتری با هم دیگه ندارن یا نه کسی بالاتر هست و بعضی ها پایین تر هستن؟ یعنی ما یه سقفی و یه کفی رو داریم، تو این محدوده سقف و کف 5 نفر وجود دارن یا نه هر 5 تا در حد مثلا کف وجود دارن، هم عرض همن، یه موقع در طول هم شاید قرار داشته باشن، شرایط رو دارن، هر 5 نفر این شرایط رو دارن، ولی با این حال یکی درش پررنگ‌تره و بیشتره و یکی کمرنگ‌تره. اون بحثی رو که فرمودید تو قانون اساسی پیشبینی که شده راجع به این هست که این 5 نفر، یعنی در رابطه با شورای رهبری 5 نفر در عرض هم باشن و در یه سطح باشن، یا اینکه نه در سطوح مختلف هم باشن ولی اون شرایط رو داشته باشن، بازم شورای رهبری باید تشکیل بشه؟
بله، نه الان بحث شورای رهبری رو البته مطرح نکردم. من این مسئله رو مطرح کردم که به تعبیر حضرت عالی اگر 5 نفر باشند که این 5 نفر شرایط رهبری را در حد کف به اون تعبیری که شما فرمودید دارند، ولی آیا این 5 نفر با هم دیگر از نظر داشتن شرایط متفاوت هستند یا نه، این مسئله است که الان میخوام در موردش صحبت بکنم.
بله،
ما از اون تعبیری که شما فرمودید کف مثلا شرایط تعبیر کردیم به حد نصاب که در قانون،
حد نصاب، درست.
بله، ما هم این تعبیر به کار رفت.
بله درست،
حد نصاب شرایط یا همون حد اقل شرایط.
بله،
اون مسئله اینجاست که وقتی ما با چند نفر واجد حد نصاب شرایط رهبری مواجه میشویم، یک وظیفه داریم مطابق قانون، و وقتی با چند نفر واجد شرایط ریاست جمهوری مواجه میشویم، وظیفه دیگری داریم. دقت بفرمایید، اگر چند نفر واجد شرایط رهبری باشند، قانون اساسی گفته است که فقط دارنده شرایط برتر باید به عنوان رهبر تعیین و برگزیده بشود.
درسته،
در حالی که همچین مسئله‌ای را در مورد ریاست جمهوری ما نداریم. در هیچ کجای قانون اساسی شما نمیبینید که گفته شده باشه اگر 5 نفر، چند نفر واجد شرایط ریاست جمهوری بودند، یعنی اون حد نصابها را، اون حد اقلها را داشتن، باید الزاماً دارنده شرایط برتر به عنوان رئیس جمهور برگزیده بشود. اینجور نیست.
درسته.
بلکه از میان اون چند نفری که واجد شرایط هستند، واجد شرایط ریاست جمهوری هستند، گزینش را ما صرفاً بر اساس یک ملاک به مردم واگذار میکنیم. اون ملاک چیه؟ میزان مقبولیت مردمی. به عبارت دیگه ما مثلا فرض بفرمایید با 5 نفر واجد شرایط حد نصاب ریاست جمهوری مواجه میشیم، قانون اساسی ما میگه که تا همینجا کار شورای نگهبان به عنوان اون هیئت گزینش به پایان میرسه.
درسته.
شورای نگهبان وظیفش این بود تا اینجا تشخیص بده آقا ما 5 نفر از میان این افرادی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اقدام کردن تشخیص دادیم که این 5 نفر دارنده حد نصاب شرایط لازم برای ریاست جمهوری هستند. آیا این 5 نفر در این شرایط با یکدیگر تفاوت دارند؟ بله قطعا تفاوت دارند.
بله.
ولی آیا لازم است که ما مطابق قانون این تفاوت‌ها را اعمال بکنیم؟ قانونگذار میگه خیر، شما در اینجا فقط یک مرحله دیگر را پیش رو دارید. اون مرحله چیه؟ از میان این 5 نفر که قطعا در شرایط با یکدیگر متفاوت هستند ولی همه دارای حد نصاب و حد اقل شرایط هستند، مسئله تشخیص و ترجیح را واگذار بکنید به آرای عمومی.
بله.
آرای عمومی میان میگن که از میان این افرادی که دارنده حد نصاب شرایط ریاست جمهوری هستند، ما آقای الف را بیشتر قبول داریم، آقای ب را بیشتر قبول داریم، فلان اون آقا را بیشتر قبول داریم و به او با رأی دادن نشان میدهیم که بیشتر مورد قبول ماست و هم او را به عنوان رئیس جمهور گزینش میکنیم.
و احتمال داره فرد بعدی یا کاندیدای دیگه‌ای وجود داشته باشه که از این آقای الف یا ب دارای شرایط بهتر. بله. و بالاتری باشه و افضل باشه.
احسنتم. ولی مورد قبول مردم به اندازه آقای الف یا ب نباشه.
حالا به دلایل مختلف نتونسته. بله. تبلیغات بکنه، مردم نتونستن بشناسن و مسائل مختلفی
یا
که
به دلایل دیگری مثل اینکه. بله. مردم ولو اینکه شناختن او را، ولی این فرد را بر اساس یک ترجیحاتی که خودشان تشخیص دادند بیشتر از فرد دیگر مورد قبول قرار دادند.
درسته.
یک انتخاب تازه، یک آغاز زیبا، گامی به سوی فتح فردا، یک فرصت دیگر برای همصدایی، پرواز در فصل رهایی، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک اتفاق تازه در تقویم.
ما شبیه این مسئله را در جاهای دیگر هم داریم، گرچه ممکن است بحث ما یکم طولانی بشه، ولی در پرانتز به این مسئله اشاره بکنم بد نیست. اصولا کسانی که مسئولیت اجرایی امور را بر عهده میگیرن غیر از اون افرادی هستند که تصمیم گیرندگان اصلی امور هستند.
بله.
نگاه کنید، مسئولین اجرایی ولو اینکه ممکن است افرادی در عرض اونها پیدا بشن که دارنده شرایط برتری هستند، ولی نکته اصلی در وجود مسئولین اجرایی مقبولیت مردمی داشتن است.
درسته.
رهبر یک مسئول اجرایی محض نیست. بله. ولی رئیس جمهور یک مسئول اجرایی است. رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است، رئیس قوه‌ای که اجرای امور را، اجرای تصمیمات قانونگذار را بر عهده دارد.
ارتباط مستقیمی هم با مردم
دارد. و ارتباط مستقیمی با مردم دارد. آنچه که در مسئولان اجرایی اهمیت فوق العاده دارد،
مقبولیت
داشتن
مردمی.
مقبولیته.
بله.
من اشاره بکنم به یک روایتی که در این زمینه داریم. بفهم. در روایتی در بحار الانوار آمده که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که من وقتی که وارد کوفه شدم، ابو موسی اشعری کارگزار و به اصطلاح حاکم کوفه بود.
بله.
بعد از اینکه حضرت خلافت را به دست گرفت، از مدینه حرکت کرد به سمت کوفه آمد بر اساس این لشکرکشی که اصحاب جمل کرده بودند.
بله.
به کوفه حضرت رسید، ابو موسی اشعری را در اونجا به عنوان حاکم که از قبل معین کرده بودند دید. ابو موسی اونجا به عنوان حاکم قرار دارد. حضرت می فرماید که من خواستم ابو موسی اشعری را عزل بکنم، مالک اشتر نزد من آمد و گفت که اهل کوفه راضی به ابو موسی هستند.
بله.
من ابو موسی را گذاشتم باقی بماند. عبارت اینجوریست، می فرماد که ارد تو ازلهو فعتانی الاشتر و قال ان اهل الکوفه بهی رازون فاقررتهو. من میخواستم ابو موسی را بردارم، ولی مالک اشتر آمد یه نکته ای رو من گفت که این نکته نکته مهمی بود. اون نکته چی بود؟ گفت اهل الکوفه بهی رازون، گفت اهل کوفه آقا راضین به ابو موسی. اگر شما بخواید ابو موسی را بردارید، به تعبیر امروز ما یه تنشی در کوفه ایجاد میشه، یه حالت اضطراری ممکن است در کوفه پدید بیاد.
بله.
حضرت ملاحظه فرمود که اگر ابو موسی را بگذارد و خود آن حضرت نظارت بر عمل کرده ابو موسی داشته باشد، بهتر از آن است که ابو موسی را بردارد و شخص دیگری را به جای ابو موسی بگذاره. نه اینکه چشم پوشی کرد از خطاهای ابو موسی، نه اینکه نظارت بر عمل کرده ابو موسی اشعری نداشت. چرا؟ حضرت دید که در میان دو کار قرار گرفته، یکی اینکه ابو موسی را برداره و به دلیل اون نکته که مالک اشتر گفته بود که مردم راضی به ابو موسی هستند، چه بسا با کنار رفتن ابو موسی جامعه کوفه که اون زمان هم حفظ آرامش در این جامعه اهمیت فراوانی بله. داشت، دچار تنش میشد، دچار اضطراب میشد و ضربه میزد به اون موقعیتی که امیرالمومنین در کوفه میخواست داشته باشد و ایجاد بکنند با توجه به شرایط جنگ جمل و امثال اینها. و کار دوم این بود که حضرت ابو موسی را بگذارد بماند و خود حضرت بر ابو موسی نظارت داشته باشه، جلو خطاهای احتمالی ابو موسی را بگیره. حضرت این روش دوم را انتخاب کرد. نکته‌ای که حضرت در اینجا بهش اشاره می‌فرماید این است که فعتانی الاشتر و قال ان اهل الکوفه بهی رادون. اشتر، مالک اشتر، نزد من آمد گفت اهل کوفه راضی آقا به ابو موسی. ببینید، یعنی مسئله مقبولیت مردمی در مدیران اجرایی چقدر اهمیت دارد.
بله.
و لذا الان هم همینجوره، اگر مثلا اون رئیس جمهور تشخیص بده که آقا استاندار فلان استان گرچه آدم صالحی است و مثلا صالح ترین افراد از میان گزینه های ممکن برای استانداری فلان استان هست، ولی مردم اون استان چندان رضایتی به وجود این فرد ندارند، باید اون فرد را بردارد. یک فردی را که ممکن از نظر شرایط پایین تر از اون شخص باشه، ولی حد نصاب شرایط استانداری را داشته باشه.
بله.
به جای او باید گزینش بکند، به جای او در اون مقام بگذارد. چرا؟ چون کار اجرایی یعنی ارتباط مستقیم با مردم داشتن، و در اموری که ارتباط مستقیم با مردم دارد، میزان مقبولیت حرف آخر را میزند.
بله. همکاری مردم رو به همراه نقطه... داره و کارایی بیشتری رو برای اون مسئول احسن. و مجری به همراه احسن. داره 100%.
بله.
وقت دل زدن به دریا، وقت عاشقون خوندن، وقت هم صدایی تو، وقت هم صدایی من. سینه ها آینه مهره، دل خشار تراوت، شور پرواز دوباره، شور قله های عزت، شور پرواز دوباره، شور قله های عزت. سینه ها آینه مهره، دل خشار تراوت، شور پرواز دوباره، شور قله های عزت. دوباره قدم میذاری توی جاده های باور، بای انتخاب روشن واسه آینده بهتر. دوباره قدم میذاری، دوباره قدم میذاری توی جاده های باور، توی جاده های باور، بای انتخاب روشن واسه آینده بهتر.
بیم سراغ مسئله ریاست جمهوری و مسئله انتخابات رهبری.
بله.
در انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون ما دیگه شرط نکردیم که از میان چند نفر واجد حد نصاب شرایط ریاست جمهوری فردی که دارای شرایط برتر است گزینش بشود. همچین شرطی وجود نداره.
درسته.
چرا؟ به دلیل اهمیت مسئله مقبولیت مردمی در امر ریاست جمهوری. اما در خصوص کاندیداهای رهبری این شرط را داریم. شما ملاحظه می‌فرمایید اصل 107 قانون اساسی ما گفته که در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری باید به سراغ دارنده شرایط برتر رفت. خیلی خوب، دارنده شرایط برتر آیا توسط عموم مردم قابل تشخیص است؟ قطعا نه.
بله.
همونطور که اصل وجود شرایط توسط عموم مردم قابل تشخیص نبود،